الله علیهم سلام کردند.
برنامه پژواکی به بلندای تاریخ، ویژه برنامه رادیو سلامت به مناسبت این ایامه که فردا تقدیم شما میشه و به مصادیق عزت نفس در واقعه عاشورا و رفتار امام حسین و یارانشون میپردازه.
و چهره های تاثیرگذار حوزه سلامت هم هر کدوم از دید خودشون با این موضوع و این برنامه همراه خواهند بود.
ان شاء الله به امید خدا قراره که در روز 8 و 9 شهریور ماه، یعنی همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، صدای سلامت ویژه برنامه رو به نام پژواکی به بلندای تاریخ داشته باشه. این ویژه برنامه با محوریت موضوعی عزت نفس ساعت 9 صبح تا 12:30 قراره به راتن بره. بخش متنوعی داره، ما نظرش رو داریم که در مورد نیازمندی و اهدای خون صحبت میکنه، نظرات سلامت رو داریم که بخش قشنگ و
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ممنون که انتخابتون رادیو سباست. برنامه مثل ساعت تقدیم شما.
مثل ساعت. سلام مردم ایران.
درود مردم عزیز که اهل کار تلاشی.
سلام به اونایی که میخوان افتخارات گذشته رو تکرار کنن.
سلام به اونایی که به زحمت و تلاش پدرانشون احترام میذارن و میدونن کار خوب هیچ وقت بی نتیجه نمیمونه.
اینجا برنامه مثل ساعته
و ما در این برنامه از تولید خواهیم گفت و اشتغال و توسعه.
لطفاً چند دقیقه آینده رو کنار ما باشید تا حرفهای مهمی با هم بزنیم. شما از بیانیه گام دوم انقلاب چیزایی شنیدین؟
بله، فکر کنم حدود 1.5 سال از این بیانیه گذشته.
درسته، دهه فجر سال 1397 بود که رهبر معظم انقلاب یک بیانیه مهم منتشر کرد.
دقیقاً در 40 سالگی انقلاب.
بله، برنامه‌ای بلند مدت که قرار حداقل 40 سال آینده ایران رو تضمین کنه، اون هم در همه ابعاد.
نقشه‌ای که از همه سیاست‌های کلی کشور هم کلی‌تره و جامعه نخبگان ایران رو درگیر کرد. بله، گام دوم انقلاب بیشتر از 1 سال عمر داره.
اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل می‌گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگوید. سخن اول درباره گذشته است. عزیزان، نادانسته‌ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمی‌توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه‌های آینده دهه‌های شماست و شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح و نافدا هست نزدیک کنید. برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.
این بیانیه یک ایده کلی داره و اون انتقال تجربه نسل اول انقلاب به جوان هاست.
یعنی برگردیم عقب و خوب ببینیم که چه کردیم، خوب و بدش رو خودمون تشخیص بدیم و برای آینده تصمیم بگیریم.
اما این سند مهم درباره اشتغال و توسعه ایران چی میگه؟
با ما همراه باشید تا کمی در این باره عمیق‌تر بشیم.
در یک سال گذشته معدن تونسته حدود 25% صادرات غیر نفتی ایران رو پوشش بده. بسیاری میگن معدن و صنایع وابسته میتونه در گام دوم یکی از جایگزین‌های نفت بشه.
اما چه جوری؟ بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع مدنی اتاق ایران، نظرشون رو اینطوری به ما گفتن.
ببینید، مقام معظم رهبری به نظر میرسه در این بیانیه گام دوم خیلی صریح به همه این موارد اشاره کردن. ما همه مسائلمون داخل کشوره، واقعا خارج از کشور نیست. یعنی عمده مشکلمون تو ساختارهای در واقع حکمرانی در واقع داخل کشور هست که مشکل داریم. ضعف‌ها در مدیریت کشور هست. ببینید، ما اگر در گام اولمون تا نریم تحلیل درستی از اشتباهاتمون بکنیم، نمیتونیم در گام دوم موفق باشیم. ما تجربه ها را میآموزیم ولی از تجربه ها نمیآموزیم، درس نمیگیریم. اگر این اشکالاتی که وجود داشته ازش درس نگیریم، در گام دوم هم همین مسیر رو پیاده خواهیم کرد و این آخر عاقبت خوبی برای کشور متصور نیست. به نظر میرسه که ما باید بریم به سمت و سوی که در هر جایی که خطا کردیم اون بخش رو اصلاح بکنیم. اگر اصلاح بکنیم، این کشور با این قابلیت‌ها میتونه جایگاه بسیار خوبی رو داشته باشه و مردمونش لیاقت داشتن بهترین ها رو دارن.
اقتصاد ایران برای اینکه بتونه گام دوم رو درست بفهمه، باید گذشته خودش رو مرور کنه.
یعنی یک نگاه آسیب شناسانه.
توسعه ایران چند سند برای تحول داره. باید ببینیم که چقدر تونستیم اونها رو اجرا کنیم.
فاصله حرف تا عمل رو خود تولید کننده ها باید پر کنن. بشنوید از آقای بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، که در این باره صحبت کردن.
ببینید، ما 1% از ذخایر رو داریم، ذخایر دنیا رو. حداقل ما تونستیم 1% از جمعیت، 1% مثلا 1% سهم بگیریم از دنیا. ای کاش 1% تا همه زمینه‌ها بتونیم سهم بگیریم. 1% از توریست دنیا رو بگیریم. 1% از نمیدونم کشاورزی دنیا رو داشته. 1% از تجارت دنیا رو داشته باشیم. خوبه این. حتی ما 1% هم بتونیم سهم داشته باشیم، اوکی. خب، منتها ما تو معدن میگیم درسته ما 1% از ذخایر دنیا رو داریم، این درسته دیگه، خب، اما استخراج، یعنی میزان استخراج ما از این ذخیره ها زیر 1%. در دنیا نرمش به طور متوسط 5%. یعنی چی؟ یعنی همه ساله 5% از ذخایرشون رو استخراج میکنن. ما به طور متوسط زیر 1% از ذخایرمون رو استخراج میکنیم. خب طبیعتا اگر ما با نرم دنیا بریم 5% از ذخایر در واقع معادنمون رو استخراج بکنیم و در چرخه در واقع تولید قرار بدیم، چند برابر درآمدهای نفتی رو میتونه حتی بخش معدن پوشش بده. این اعداد ارقام دیگه، این چیز در واقع واقعیه، میشه این کار رو انجام ده.
شما بیانیه گام دوم خوندی؟
بله.
خیلی که طولانی و سخت نبود.
نه زیاد، اتفاقا خوندنش خیلی هم شیرین بود.
یعنی کجای بیانیه به دلت نشست؟
فکر کنم این نگاه علمی که به همه چیز باید صورت بگیره خیلی مهم بود.
یعنی چی؟ دقیق تر میگی؟
من همیشه این دغدغم بوده که توی صادرات و وزارتخونه ها علم حرف اول رو بزنه. حرف علمی، کار علمی، مدیریت علمی، رشد علمی کشور توی دانشگاه ها، و این برام یک رویا بود که توی گام دوم خیلی خوب بهش اشاره شده.
درسته، در این یک سال اندی اندیشمندان زیادی از گام دوم صحبت کردن. از دکتر طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، راه حل رو پرسیدیم. ایشون در یک نگاه آسیب شناسانه معتقده هنوز اجماع بین مدیران علمی کشور وجود نداره.
به صورت شفاف و دقیق در بیانیه گام دوم روش کار در آینده رو ترسیم کردن. این روش کار زمانی اتفاق میفته که ما در مورد اجرای این بیانیه رو مسائل ملی کشور به یک توافق ملی برسونیم. سیاسیون ما، نخبگان سیاسی ما، نخبگان فرهنگی ما، نخبگان اجتماعی ما، نخبگان علمی و فناورانه ما از هر دو جناح کشور به یک اتفاق نظر برسن در روش اداره کشور، چه در حوزه سیاست خارج، در حوزه داخل. ما میتوانیم انقلابی بمانیم، میتوانیم پیشرفت کنیم. منتها باید بشینیم بحث بکنیم و کیفیت انقلابی بودنمون رو و کیفیت پیشرفتمون رو مشخص بکنیم و روی اون به توافق برسیم و برنامه ریزی بکنیم. اگر این اتفاق بیفته، حد اکثر با دو تا برنامه 5 ساله کشور میتونه به بسیاری از آرزوهای پیشرفتی خودش برسه، آرزوهایی که چه در بیانیه گام دوم گفته شده یا در سند چشم‌انداز افق 1404 گفته شده که یقیناً باید روز آمد بشه و یه افق 10 ساله رو پیش رو ببینیم. برای ما به عنوان یک مجموعه‌ای که در حوزه توسعه علمی و فناورانه و فرهنگی و کارآفرین و اشتغال کار میکنیم، آینده رو بسیار روشن میبینیم.
راستی تو میدونی ما چقدر دانشجوی دکترا داریم؟
نه والا نمیدونم.
میدونستی هزینه تحصیلات تکمیلی توی کشور چقدره؟
اونم نمیدونم.
یکی از انتقادها بر اساس گام دوم تنظیم دقیق هزینه های کشور در علم و رسیدن به یک هدف مشخصه.
چطوری مثلا؟
چطوریشو خودمون از دکتر مهدی نژاد معاون پیشین وزیر علوم پرسیدیم. گوش کن.
120 هزار دانشجوی دکترا همین الان تو کشورمون داریم. هر پروژه دکترا رو من سرانگشتی حساب کردم با من رساله که در جنه حدود 200 میلیون تومان هزینه‌اش میشه. ما سالی حدود 30 هزار فارغ التحصیل داریم، میشه حدود 6 تریلیون تومان. خب این پول و ارزش به واقع در کشور داره تولید میشه ولی بهره‌برداری نمیشه که، و عمده اینها در واقع تبدیل به محصولاتی میشه که میرن گوشه کتابخونه خاک میخوره یا میره در یک موزه آثارش باقی میمونه، در صورتی که اگر از نقطه شروع تعریف درست بشه میشه. و کی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که بازار و کسب و کار دستشه.
گام دوم یعنی این که پسر و دخترها مثل پدر و مادراشون باشن، انقلابو حفظ کنن.
یعنی اگه اونها توی شروع انقلاب و بعد در مدیریت جنگ موفق بودن، الان هم باید نسل جدید یک جهش بزرگ برای کشور خلق کنه.
این جهش نسل جدید میتونه اقتصاد باشه، میتونه علم باشه، میتونه کشاورزی باشه یا هر چیز دیگه.
اما اراده‌ای میخواد به بلندای اراده پدر و مادرامون.
یه قسمت نمایشی داریم که اینجا درست جاییه که باید بشنویم.
خب بشنویم، چی بهتر از این؟
همیشه دوست داشتم مثل اون باشم.
خیلی شبیهش هستی.
نه بابا، اون واقعا از من بهتر بود. من که شرکت کوچیکم نمیتونم اداره کنم.
درسته، اون خیلی خوب بود، اما تو هم
تعارف نکن. اون با دست خالی کارایی کرد که تعریف کردنش هم هیجان انگیزه.
همه میدونن که اون یه مغازه کوچیک و تبدیل به یه کارگاه موفق کرد.
کار کوچیکی نبود.
نه، اما تو هم تونستی یه شرکت دانش بنیان قوی بزنی.
اون درست روزای این کارو کرد که اوج جنگ بود، کشور هیچ امکاناتی نداشت که بهش بده. اما من توی اداره کردن همین شرکتم نمیدونم چی کار کنم.
آره خب قشنگه کار بابا همین بود دیگه.
یه پاش شبه بود، یه پاش توی کارگاه.
واقعا بابا نمونه بود اما قابل تکرار.
بعضی وقتا فکر میکنم اصلا نسل اونا یه چیز دیگه ای بود.
ببین، من حرف بعضی از این دهه 60 70 ها رو قبول ندارم. هر کس اراده کنه میتونه موفق باشه.
حالا من اراده کردم. به نظرت میتونم شرکتمو نجات بدم و توی این بازار گسترشش بدم و برای 20 نفر شغل درست کنم؟
چرا که نه داداش من، تو پسر همون مردی.
آخه بابا یه چیزایی داشت که حس میکنم من خیلی از اون عقب‌ترم.
بابا عاشق حضرت عباس بود.
حضرت عباس برای بعضیا یعنی جنگجوی قوی، اما بابا یه قصه دیگه ای از حضرت عباس داشت.
حضرت عباس برای بعضیا فقط ساقی آب بود، اما برای بابا همه چی بود، همه چی.
درسته، بابا میگفت ابوالفضل اونی بود که وقتی اراده کرد با همه وجودش به سمت هدفش رفت.
آره، یادم بابا میگفت یه جنگجوی قوی و یه رزمنده موفق میتونه یه تولید کننده حرفه‌ای بشه اگه هدف همون هدف موقع نبرد با دشمن باشه.
درسته. میگم یادته یه بار کارگاه داشت میخورد زمین؟
وای یادمه، چه سالای سختی بود.
اون روزا بابا سند خونه رو هم گروه بانک گذاشت تا شاید کارگاه شکست نخوره.
من یادم همون موقع بابا میگفت حضرت عباس همه زندگیشو برای یه هدف مقدس داد. منم این کارگاه به خاطر اشتغال اون 50 نفر مقدس میدونم و همه زندگیمو براش میدم.
یادم عمو همون موقع اومد خونم. میدونی بابا چی میخواست؟
نه، فقط یادم وقتی رفت بابا خیلی گریه کرد.
اون شب عمو رضا از بابا خواست کارگاه رو بفروشه و همه کارگرا رو اخراج کنه تا بتونه چکار رو پاس کنه.
وای، خوب شد این کارو نکرد.
بابا عاشق کارش بود و دلبسته حضرت عباس. به همین خاطر تا پای شکست رفت اما پیروز برگشت و کارگاهش دوباره جون گرفت.
تو هم باید عین بابا رفتار کنی.
اما نمیتونم.
میتونی، شرکت تو باید یه شرکت نمونه بشه. این همه نیرو داری، باید گسترشش بدی.
سخته.
خب به صادرات فکر کن.
اون که سخت‌تره.
اصلا داداش بیا یه کاری کن.
چه کاری کن؟
تو هم مثل بابا با سند خونه شروع کن، یه وام باهاش بگیر، نذار کارت زمین بخوره.
آخه سند خونه بابا حیفه.
چی میگی برادر من؟ همین سند کارگاه بابا رو نجات داد. من مطمئنم شرکت تو هم نجات میده.
این خونه آخه حسینیه داره، هر سال محرم اینجا ذکر عباس بود.
اتفاقا چون خونه ما حسینیه شده خیلی برکت داره، شک نکن.
بابا بعد از اون گرفتاری طبقه پایین حسینیه کرد تا نذرش رو ادا کرده.
آفرین.
باشه
آفرین، چی از این بهتر؟ تو هم الان همین مسیر رو برو، به خدا توکل کن، سند رو ببر وام بگیر.
نمیدونم، اگه تو راضی هستی باشه، همین کارو میکنم.
از فردا برو بانک، فقط یادت نره حضرت عباس باید تا انتها کنارت باشه.
حتما حتما، قول میدم.
پس میگم داداش جا. مثل بابا یه نظری کن، مثلا حالا نمیدونم، بستگی به خودت داره، هر نظری. میدونی هدف من چیه؟ من میخوام نسل ما هم مثل نسل بابا نشون بده که عاشق ایران و کار و اهل بیته.
ببین، میخوام یه چیزی بگم. اگه شرکت دوباره جون گرفت، چند تا کارگر دیگه هم استخدام میکنم به نیت حضرت.
آفرین، خدا رو شکر، ممنونم ازت داداش.
اجازه میخوام برات یه حدیثی بخونم که شاید به کار برنامه مثل ساعتم بیاد.
چه بهتر، میشنوم.
امام علی علیه السلام میفرمایند هر که در عمل کوتاهی کند به اندوه گرفتار آید.
خب منظور این حدیث چیه؟
منظور اینه که بعضی کارا هست که باید این نسل انجام بده. زمانم داره میگذره. اگه طبق گام دوم درست انجام ندن شاید دیر بشه و اون وقتی که اندوهی برای نسل بعد ایجاد بشه.
منظورت اینه که هر نسلی باید دقیق و سریع دست به انتخاب بزنه.
بله، این روزا دنیا دائم در حال تغییره. اگه حواسمون نباشه عقب میافتیم و خب این یعنی درد سر دیگه.
شما که گام دومو کاملا خوندی، در این باره چی میگه؟
بحث خیلی زیاده. گام دوم درباره آینده هم خیلی حساسیت نشون میده.
خیلی ها میگن آینده واقعا چطور خواهد بود. اونایی که در حوزه فضای مجازی فعال هستن معتقدن قدرت در آینده به مدیریت فضای مجازی ارتباط مستقیم داره.
دکتر حبیب کراری استاد دانشگاه و فعال رسانه هستن. از ایشون در این باره پرسیدیم. پاسخشو بشنویم.
میشنویم.
ان شاءالله ما دنبالش هستیم برنامه‌ریزی که در گام دوم اتفاق میفته بر این مبنا باشه که افرادی که وارد فرایند قانون‌گذاری میشن اولا از نظرات نخبگان در این زمینه استفاده بکنن و مبتنی بر اصطلاحا میگیم نوآوری باز، با دیدگاه باز نسبت به اینکه فعالان این زیست بوم چگونه میتونن کمک بکنن به قانونگذاری. تأکید میخوام بکنم در زمینه اصطلاح ما بهش میگیم حکمرانی داده ها، یکی از مشکلاتی که به وضوح به زودی ما باش مواجه خواهیم شد این هستش که داده ها، مالکیت داده ها، اینکه کدوم داده ها باید داده های باز تلقی بشن و در اختیار عموم جامعه قرار بگیرن، اینها نیاز هستش که تسهیل در زمینه قانونگذاری در سازمان‌های مختلف اتفاق بیفته. این داده‌ها هستن که تمایز ما رو در خدمات جدید با دنیا مشخص خواهند کرد.
بدون شک اشتغال در فضای مجازی، مدیریت داده ها، ایجاد محتوای مناسب و حتی زیرساخت بروز و جدید نیاز اصلی فضای مجازی ماست.
هر کسی کمی با فضای مجازی آشنا باشه میدونه آینده در این حوزه بسیار متغیر و جالب خواهد بود. دکتر جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی برام توضیح میده.
اشتغال، ایجاد اشتغال توی فضای مجازی مبتنی است بر دانش و این دانش تو جوانان هست، این دانش قابل اکتساب هست، جوانها بهترین هستند برای ایجاد اکتساب. یه وجه گام دوم مبتنی است بر اقتصاد مقاومتی، یعنی ما باید درونزا باشیم. درونزا بودن رو ترکیب بفرمایید با دانش بنیانی، این لاجرم وصل میشه به جوانگرایی، یعنی جوان، دانش، اقتصاد مقاومتی. ما در آینده چاره ای نداریم برای ایجاد اشتغال نسل موجود و نسل بعدمون مگر اینکه نگاهمون به استفاده از ظرفیت بازار ایران به عنوان پتانسیل تقاضا برای آنچه که تولید میکنیم، این حداقلش هست. ما حتما باید نگاهمون به بازار بیرون، بازار منطقه و بازار جهانی باشد و ما استعدادش رو، مغزش رو و پتانسیلش رو داریم. باید سیاستگزاران ما همراه بشوند، باید گمرک‌های ما همراه بشوند. آنچه که امروز ما صدها هزار دلار و میلیون ها دلار براش میپردازیم و عمده اینها عناصر نرم افزاری هستند، برخی از اینها لایسنس هستند، یعنی گواهی نامه استفاده از آنچه که روی تجهیزات ما نصب هست، اینها رو قطعا باید داخلی بکنیم. داخلی کردن اینها، بومی کردن اینها هم اشتغال ایجاد میکنه، هم فناوری تولید میکنه، هم انتقال فناوری ایجاد میکنه و ما رو سرآمد میکند. سرآمدی حظ داره، سرآمدی مقدمه سرآمدی بعدی خواهد بود. سرآمدی جرأت ایجاد میکنه. جرأت یعنی آنچه که نیست رو من هست میکنم، آنچه که سخت هست رو آسون میکنم. این یعنی گام دوم، این یعنی عزت، این یعنی استقلال، این یعنی ذلت ناپذیری.
اما زیربنای همه این تغییرات در برنامه ریزی دراز مدت ایران یک نگاه مدیریتیه که میگه جوونا باید ساختار این برنامه رو طراحی و اجرا کنن.
سیاست جوانگرایی نه مربوط به امروز و نه فردا، بلکه شاید این سیاست برای 30 یا 40 سال آینده برنامه داشته باشه.
باید جوونا رو باور کرد و به اونا اعتماد داشت.
دکتر صادق آبادی معاون وزیر نفت که خودش هم یک مدیر جوان و موفق محسوب میشه و چندین طرح بزرگ رو در کشور مدیریت کرده، درباره این ایده میگه:
من عقیده دارم بین سن شناسنامه‌ای با سن که واقعا همین مزیت‌ها رو نشون بده میتونه تفاوت باشه. این معنیش نیست که اگر یه نفر مثلا 50 و چند سال داره این آدم کارآمدی نیست، اصلا من چنین عقیده‌ای ندارم. در مقابلش ممکنه فردی هم جوان باشه، انگیزه کافی نداشته باشه، تحصیلات خوبی نداشته باشه، تجربه خوبی هم نداشته باشه و نتونه مسئولیت مدیریتی رو بپذیره. اما معتقدم جوانای خیلی خوبی در کشور وجود دارن که این پارامترها رو دارن، یعنی هم انگیزش رو دارن، هم سخت کوش هستن، هم در دانشگاه‌هایی که به هر حال دانشگاه‌های معتبری هستن، نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح دنیا، و فارغ التحصیلان این دانشگاه میرن در دانشگاه‌های رنگ بالای دنیا تحصیل میکنن. بنابراین این ظرفیت در کشور وجود داره. باید هم میدان داد به این جوونا و همین که واقعا جوونهایی که میان سر کار، آفتش اینه که این ویژگی‌ها رو نداشته باشن. اینو وقت آفت جوانگراییه، یعنی فردی بیاد که این ویژگی‌ها رو اگه نداشته باشه اون وقت مطمئنا جوانگرایی به شکست خواهد انجامید. در همین شرکت پالایش و پخش، اکثر انتصابایی که من انجام دادم افراد بین 35 تا 45 سال است و واقعا کارهای بزرگی رو انجام دادم، پروژه های رو زمین مونده ای رو انجام دادم. فکر میکنم شاید اوج جوانگرایی رو بشه در همین پالایشگاه ستاره خلیج فارس دید. واقعا بچه ها در متولدین 74 هستن تا حد اکثر، از یعنی 74 شروع میشن دیگه، فکر کنم خیلی مسن باشن، حالا به استثناء چند نفر اونجا 57-58 متولدین این سال رو باشن. کارهای بسیار بسیار بزرگی کردن.
اگه نسل امروز مثل ساعت دقیق باشه و ریزکاری های زندگی و توسعه رو بفهمه، قطعا آینده در دستان ماست.
گام دوم انقلاب یعنی جوانهایی که میخوان تغییر کنن با اراده گذشتگان و با اندیشه جدید.
این کشور مال همه ماست. موفقیت یکی از ما یعنی موفقیت جامعه،
و موفقیت جامعه یعنی پیروزی کشور.
قدر داشته هامونو بدونیم،
به خلاقیت های همدیگه احترام بذاریم
و از اجرای طرحهای جدید مخصوصا در حوزه اقتصادی نترسیم.
ممنون که همراه ما بودید.
تا برنامه بعد و یک بحث دیگه شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. 15:26 دقیقه و 14 ثانیه. امام حسین علیه السلام فرمودند هر کس گوش به قرآن دهد، خداوند در مقابل هر حرفی که شنیده است یک حسنه برایش ثبت می کند. عاشق کشی لشگر نمیخواد،
میخواد ای بی مروت کشتنت مردای جنگاور نمیخواد
بارون 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 میباره از چشم دنیا خون میباره
در ماتم سردار بی سر دل بی قراره بی قراره